سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صدر اعظم پاکستان باری دیگر ادعا کرده که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان حملات را بر پاکستان راه اندازی می کنند. شهباز شریف در سخنرانیش در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین گفت که حکومت طالبان باید اطمینان حاصل کند که از قلمرو افغانستان توسط تروریستان علیه هیچ کشور استفاده نشود. آقای شریف پاکستان را قربانی تروریسم توصیف کرده و به حیث مثال از بحران گروگانگیری ریل جعفر اکسپرس یاد کرد. حکومت طالبان بارها همچو ادعاهای مقامات پاکستانی را رد کرده، گفته که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کس استفاده نمی شود و پاکستان نباید افغانستان را مسئول مشکلات داخلی خود بداند. در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام جمعه یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان دایر شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخرو، ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکزیکو و اسپانیا که این نشست را اسپانسر کرده بودند اشتراک داشتند. افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق الوضعیت از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده. حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در 3 سال گذشته تلاش های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است. امروز با 29مین سال روز ترور دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان برابر است. دکتر نجیب الله در 27 سپتامبر سال 1996 همراه با برادرش شاهپور احمدزی پس از شکنجه از سوی طالبان تازه وارد به کابل به دار آویخته شدند. رئیس جمهور نجیب قبل از سقوط کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه برده بود. هرچند 29 سال از درگذشت دکتر نجیب الله می گذرد، ولی او هنوز هم در داخل و خارج از افغانستان طرفداران و مخالفان زیاده دارد و هر از گاهی از او به حیث یک چهره تأثیر گذار یافت می شود. دکتر نجیب الله عضو جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال 1986 تا 1992 میلادی به حیث رئیس جمهور افغانستان ایفای وظیفه کرد و دولت او از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت می شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین را برای به تأخیر انداختن 6 ماهه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران با 9 رای مخالف رد کرد. در این رایگیری 4 کشور رای موافق و 2 کشور رای ممتنع دادند. پیش از رایگیری معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که ایران هر آنچه را که لازم بود برای همراهی با اروپایی ها و آمریکا انجام داده، اما قدرت های غربی هیچ سازشی نکردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت حتی اگر تحریم های سازمان ملل متحد دوباره احیا شود، ایران از معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای یا NPT خارج نخواهد شد. پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت ایران قصد خروج از معاهده NPT را ندارد و هشدار داد که قدرت‌های خارجی و دنبال بهانه سطحی برای آتش کشیدن منطقه هستند. بعد از اینکه تیارات بی پیلوت روسی در ماه جاری حریم هوایی پولند و رومانیا را نقض کردند و میدانهای هوایی دنمارک و ناروی مجبور به تعطیلی متناوب شدند، چندین وزیر دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور عاجل در مورد ایجاد یک دیوار تیارات بی پیلوت گفتگو کردند. این وزرا در کنفرانس ویدیویی که روز جمعه از سوی اندروس کوبیلیوس کمیشنر دفاع اتحادیه اروپا دایر شده بود و چندین کشور در جناح شرقی ناتو و همچنان دنمارک و اوکراین را شامل می‌شد، در مورد پاسخگویی سریع به تیارات بی پیلوت و ایجاد یک دیوار مانع در برابر آنها گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها در 9 و 10 سپتامبر حدود 20 تیاره بی پیلوت روسی در جریان حملات بالای اوکراین از فضای هوایی پولند عبور کردند که باعث بسته شدن میدان‌های هوایی و رهگیری از سوی تیارات نظامی ناتو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات با بازیگران شرقی میانه در مورد غزه سازنده بوده. بر اساس خبرگزاری رایترز، رئیس جمهور ترامپ روز جمعه گفت که اسرائیل و شبه نظامیان حماس از این مذاکرات آگاه هستند و این مذاکرات تا زمانی که لازم باشد برای دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. اما در مورد بازیگران منطقه تا هنوز جزئیات بیشتر ارائه نشده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. جنگ در غزه زمان آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن هم به گروگان گرفته شدند. هند پس از یک مسابقه طولانی در مسابقات کرکت جام آسیا تیم سریلانکا را شکست داد. هند نخست بیتینگ کرد و در 20 اوور 206 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز به دست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر اوور برنده شد. انتظار می رود که تیم کرکت هند در فاینل مسابقات جام آسیا روز یکشنبه به مساف پاکستان برود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت طالبان باید اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود.
One interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country.
در گزارش همخواهی چنید که در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام دیروز یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. ملل متحد میگوید که قطع اینترنت فایبری نوری در شرق افغانستان روند کمک رسانی با آسیب دیدگان زلزله را مختل کرده.
ما فقط هم یک مشکل داشتیم که بانک ها بند بود و شب نقدی که با ما روان کرده بود و ما در بانک بند بود تا ما از رسیم نهیم و همین خط رو بند شد که ما هم فایندی که در بانک بود دوره کشده نمیتانستم.
یک محصل افغان هم در بین دهها مختلی از کشورهای مختلف جهان مدال طلا را به دست آورد.
کاربرد سلول های بنیادی گیاهی روی سلول های آسیبیده پوست بررسی کردیم و خب موفق بودیم که خدا رو شکر مدال طلا دریافت کنیم در این مسابقات.
گزارش هم داریم در مورد این که جام جهانی کرکت بانوان روز سه‌شنبه به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می شود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت طالبان باید حقوق بشر و ویژه حقوق زنان را رعایت نموده و اقدامات مؤثر علیه گروه های تروریستی انجام دهد. شهباز شریف در سخنرانیش در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین گفت کشورش به حیث همسایه نزدیک و به گفته او برادر افغانستان در صلح و ثبات این کشور منفعت مستقیم دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم سنا کاکر.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بر لزوم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم توسط حکومت طالبان تاکید کرد. او در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه 26 سپتامبر افزود که پاکستان با عنوان همسایه نزدیک با کشور برادر افغانستان در یک افغانستان صلح‌آمیز منفعت مستقیم دارد. وی در ادامه سخنرانیش گفت
حکومت موقت افغانستان باید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کند. مهمتر از این همه، ما انتظار داریم که حکومت موقت افغانستان اقدامهای مؤثر علیه گروه های تروریستی انجام دهد و اطمینان حاصل نماید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.
نخست وزیر پاکستان همچنین تأکید کرد که کلید توسعه و رفای افغانستان در ثبات و اتصال منطقه‌ای نهفته است. با گفته او پاکستان با تمام شرکا در تعامل است تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد، از بهبود اقتصادی این کشور حمایت کند و ایجاد یک چارچوب سیاسی همشمول در این کشور را تشویق نماید. قابل ذکر است که مقامات مختلف حکومت پاکستان و کشورهای منطقه بارها در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و فراهم نمودن پناهگاه‌های امن برای آنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. به تازگی روسیه، چین، ایران و پاکستان در چهارمین نشست چهارجانبه وزیران خارجه این کشورها که به دعوت روسیه روز پنجشنبه 25 سپتامبر در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز داشتند. آنها از حکومت طالبان خواستند تا اقدامات عملی، مشخص و قابل سنجش برای مبارزه با تروریسم انجام دهد، تمام گروه‌های تروریستی را از بین ببرد، مراکز آموزشی تروریستی و هر گونه زیرساخت مرتبط با تروریسم در خاک افغانستان را برچیند و جلو جلب و جذب، تمویل مالی و دسترسی تروریستان به سلاح را بگیرد. با این حال حکومت طالبان هم ماره با رد این ادعاها تأکید کرده است که هیچ گروه تروریستی در این کشور فعالیت ندارد و از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک این چهار کشور همچنین با مسائل دیگری از جمله رعایت حقوق و نیازهای تمامی مردم افغانستان، دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان، ایجاد نظام حکومتی همشمول و فراگیر، مبارزه با مواد مخدر، همکاری‌های اقتصادی و تداوم کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تأکید شده است. اما حکومت طالبان بارها تأکید کرده است که حکومتشان همشمول است و حقوق تمامیت با این کشور به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تضمین می‌شود و در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات لازم و مؤثر انجام دادند. قابل ذکر است که 80مین مجمع عمومی سازمان ملل از 24 سپتامبر آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت. پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در آگوست 2021، هیچ نماینده‌ای از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم عضویت در مجمع از حق رأی خود محروم است. حق عضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود $200,000 است نیز در سالهای اخیر پرداخت نشده و در نتیجه این کشور حدود $900,000 از سازمان ملل قرضدار است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان ملل متحد می گوید که قطع اینترنت فایبر نوری در شرق افغانستان روند کمک رسانی با زلزله زدگان را مختل کرده. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی گفته که قطع اینترنت ارتباط بین نهادهای کمک رسان و تیمهای نجات را با مشکل روبرو ساخته است. شماری از کارمندان نهادهای کمک کننده و مردم در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان نیز به رادیو آزادی گفتند که قطع اینترنت فایبر نوری مشکلات را در روند کمک رسانی ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی نگرانی ها از کندی در روند کمک رسانی با آسیب دیدگان زلزله های اخیر در ولایت شرقی افغانستان، تازه سازمان ملل متحد گفته است که قطع اینترنت فایبر نوری در شرق افغانستان روند کمک رسانی به قربانیان زلزله را مختل کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز پنجشنبه 25 سپتامبر با نشر گزارش تازه در صفحه ریلیف این سازمان گفته که قطع اینترنت ارتباط بین نهادهای کمک رسان و تیم‌های نجات را با مشکل روبرو کرده است. با گفته اوچا این وضعیت باعث شده که سرعت روند ارسال کمک‌ها کاهش یابد. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش خود همچنان گفته است که 94% مردم در مناطق آسیب دیده ولایت کنر در فضای باز و یا در پناهگاه های موقت بسر می برند. با نزدیک شدن فصل زمستان این نهاد بر نیاز فوری به کمک های عاجل تاکید کرده است. برخی از کارمندان نهادهای مدد رسان و از زلزله زدگان نیز تایید میکنند که مشکل اینترنت سبب کندی روند کمک رسانی شده است. عبید الرحمن کارمند یکی از نهادهای خیریه مدد رسان با زلزله زدگان در ولایت شرقی افغانستان میگوید:
ما فقط هم یک مشکل داشتیم که بانک ها بند بود و شب نقدی که با ما روان کرده بود و ما در بانک بند بود. تا به کمک رسید نه ما به همین سطح بند شد که ما هم فایلی که در بانک بود دوره کشیده نمیتانستیم. با اینترنت های موبایل ما کار میکرد، خامی فایبر رولی کار نمیکرد.
فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر نیز در مورد مشکل اینترنت در مناطقشان به رادیو آزادی گفت:
در جای ما اینترنت بسیار مشکل کار میکنه. باز اونجا که مردم چیزا را که میاره اینترنت اونجا کسی کار نمیکنه، درست اونجا ویدیوها را میکنه، کسی که می باز کی پایین میایه اونجا باز اینترنت کار میکنه، همونجا باز کار میگیره پیش. روز به روز هوا سرد میشه، کمپلا بسیار ضرورت است و در بخش دوایی بسیار ضرورت است. همین مشکلات ها ضرورت است.
سباگل باشنده در این نورگل نیز میگوید مردم نیاز دارند تا کمک ها به موقع برایشان برسد.
دخل کو حیوانات لمزت
اینجا مواشی تلف شده و نباتات از بین رفته. وضعیت مردم به ویژه کودکان بسیار خراب است. در این حال حکومت و مؤسسات مدد رسان در بخش آب آشامیدنی، مواد خوراکی و سرپناه به ویژه برای کودکان و کهنسالان که در وضعیت بد قرار دارند باید کمک رسانی کنند.
به اساس گزارش های سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 23 میلیون دلار برای حمایت از قربانیان زلزله شرق افغانستان اختصاص داده شده، اما با گفته این سازمان برای رفع کامل نیازمندی های افراد آسیب دیده به 115 میلیون دلار اضافی نیاز است. قطع اینترنت فایبر نوری در ولایت شرقی افغانستان در حال باعث سکتگی در روند کمک رسانی با زلزله زدگان شده که پیش از این اینترنت فایبر نوری در شمار از ولایت دیگر افغانستان نیز از سوی حکومت طالبان قطع شده و روند کار در ادارات را مختل کرده و خانواده ها را با مشکل روبرو ساخته است. حکومت طالبان به دستور ملا هیبت الله اخوندزاده رهبرشان انترنت فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کردند که این اقدام با واکنش های ملی و بین المللی روبرو شد. انترنت فایبر نوری نوعی از شبکه انترنتی است که افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت این کشور از آن استفاده می شد. ناظران معتقدند که قطع این خدمات انترنتی ممکن است تاثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخش‌های مختلف افغانستان داشته باشد. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی‌های زیادی را به بار آورد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امنیتی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش خود گفته که زلزله اخیر حداقل نزدیک به 8500 خانواده یعنی تقریبا 56000 نفر را متاثر کرده و بر علاوه این زلزله یاد شده بیشتر از 7000 مواشی را از بین برده که باعث شده 96% خانواده های متاثر شده منابع غذایی خود را از دست بدهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام دیروز یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست در مورد طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان و استفاده از دین به حیث یک حربه از سوی طالبان بحث شد.
رادیو آزادی
در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام جمعه 26 سپتامبر یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد و به همکاری نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان دایر شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلو، ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند اشتراک داشتند. در این نشست در مورد طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان و استفاده از دین به حیث یک حربه از سوی طالبان بحث شد. اشتراک کنندگان از حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران افغان را لغو کنند و از جامعه جهانی خواسته شد تا با استفاده از شیوه های ممکن به فشار بالای طالبان ادامه دهد تا حقوق اساسی و بشری افغان ها اعاده شود. طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با مشورت مقامات طالبان تهیه شده است. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارند و با تروریسم مبارزه کنند. در مقابل طالبان خواستار لغو تحریم ها بر آنها، آزادی دارایی های منجمد شده افغانستان و ادامه تعامل بین المللی با حکومت خود هستند. در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد مانند 3 سال گذشته افغانستان حضور نداشت. افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق الوضعیت از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده است. حق الوضعیت سالانه افغانستان حدود 200 هزار دلار است، اما این مبلغ در سالهای اخیر پرداخت نشده و افغانستان را با قرض بیش از 900 هزار دلار مواجه کرده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ نماینده از افغانستان در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نکرده، اما سازمان ملل متحد به نصیر احمد فائق نماینده جمهوری مخلوع افغانستان اجازه داده تا در جلسات شورای امنیت این سازمان از جانب افغانستان صحبت کند. حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در 3 سال گذشته تلاش‌های حکومت طالبان برای کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد ناموفق بوده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
یک دانشجوی افغان در جاگارتا در بین ده‌ها مخترع از کشورهای مختلف جهان مدال طلا را به دست آورده. این جوان که عدنان خطیبی نام دارد، باشنده اصلی ولایت هرات است، اما در ایران بزرگ شده. خطیبی که به گفته خودش در یک مکتب در مشهد در بخش تجربی آموزش می‌بیند، به رادیو آزادی گفت که این مدال را به خاطر یک پژوهش ساینسیش دریافت کرده است. خطیبی قبلا در ترکیه نیز در یک رقابت مشابه مدال طلا به دست آورده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مدت 4 ماه 2 مدال طلا. عدنان خطیبی، یک جوان افغان، پس از کسب مدال در انقره، این بار در جاکارتا نیز مدال طلای دیگری به دست آورد. به گفته عدنان، او این مدال را در میان هزاران دانشجو از 10 کشور جهان به دست آورده است. عدنان 18 ساله که در ایران بزرگ شده و اکنون در صنف 11 یک مکتب در شهر مشهد در رشته تجربی درس می‌خواند، می‌گوید این مدال را هفته گذشته در اندونزیا در 14مین جشنواره علمی به مناسبت روز مخترع آن کشور کسب کرده است. اما در کدام بخش؟ عدنان می‌گوید
کاربرد سلول‌های بنیادی گیاهی روی سلول‌های آسیب دیده پوست بررسی کردیم و خب موفق بودیم که خدا رو شکر مدال طلا دریافت کنیم در این مسابقات. البته که اولین مدال طلا ما نیه. ما در مسابقات ترکیه که در آنکارا برگزار شد، در ما یک مدال طلا گرفته بودیم تقریبا 4 ماه پیش از این مسابقه است.
در سندی که در تاریخ 15 سپتامبر از سوی هیئت داوران این فستیوال به عدنان خطیبی اهدا شده آمده است که این مدال طلا به دلیل اختراع او در زمینه جداسازی ترکیبات فعال از حجرات بنیادی گیاه زیتون و کاربردان در تداوی و بازسازی پوست انسان با او اعطا شده است. در این فستیوال نزدیک به 2000 تیم دانشجویان از 22 کشور جهان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کرده بودند. عدنان خطیبی می گوید امروز جوانان افغان با دشواری ها و نامیدی های فراوان روبروان، اما امیدوار است که مشعل رای آنان شود.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان نوری از امید باشم تا خود خوب بشناسن، اسیر دشواری های محیط نشوند و انشالله فرصت های شایسته برای رشد و شکوفایی پیدا کنند.
شایان ذکر است خبر موفقیت این جوان افغان در ایران در حال منتشر می شود. کم زمان با آغاز سال تعلیمی جدید در این کشور، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت نداشتند از رفتن به مکتب محروم شدند. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه‌های ایرانی از جمله روزنامه شرق، وزارت معارف ایران با ارسال نامه‌های به نهادهای غیر دولتی که برای حمایت از کودکان فعالیت می‌کردند که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم بودند، دستور داده است فعالیت‌های آموزشیشان را برای کودکان مهاجر افغان متوقف کنند. اما هنوز روشن نیست که ایران با آن شمار دانش آموزان مهاجر افغان که عملاً در حال تعلیم و تحصیلند و همچون عدنان خطیبی در رقابت‌ها و فستیوال‌های جهانی می‌درخشند چه برخورد خواهد کرد. شماره از نهادها و فعالان حامی آموزش افغان این اقدام حکومت ایران را نکوهش کردند. قابل یادآوری است که حکومت ایران در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و اعلام کرده است که دومین مرحله اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همین هفته جاری آغاز می شود و این روند به طور جدی دنبال خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که جام جهانی کرکت بانوان روز سه‌شنبه به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می شود. در این مسابقات 50 اووره 8 تیم از سراسر جهان شرکت دارند. افغانستان بخش از این مسابقات نیست و پاکستان گفته که در هند مسابقه نخواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
این چهارمین بار است که هند از جام جهانی کرکت بانوان میزبانی می‌کند و نخستین بار برای سریلانکا است. تیم کرکت بانوان استرالیا بیشتر از هر تیم دیگر مقام قهرمانی جام جهانی بین المللی یک روزه کرکت بانوان را به دست آورده و 13 جام اخیر 7 بار مقام قهرمانی را به دست آورده و در مسابقات امسال از مقام قهرمانی خود دفاع خواهد کرد. در جام جهانی کرکت بانوان امسال تیم‌های کرکت استرالیا، بنگلادش، انگلستان، هند، زلند جدید، پاکستان، آفریقای جنوبی و سریلانکا شرکت دارند. هر تیم در مقابل همه تیم‌های دیگر به میدان خواهد رفت. 4 تیم برتر به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و فاینال این مسابقات به تاریخ 2 نوامبر برگزار می‌شود. قرار است مراسم افتتاحیه این جام جهانی در استادیوم کرکت آسام در شهر گوهاتی در هند برگزار شود و اولین بازی بین دو میزبان این جام یعنی تیم‌های سریلانکا و هند صورت می‌گیرد. مراسم افتتاحیه با آهنگ از شریا گوشال، خواننده بالیوود آغاز خواهد شد. گوشال یکی از آوازخوان‌های مشهور هند است که جوایز زیاده را به دست آورده. جام جهانی کرکت بانوان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. تا اکنون این قهرمانی بین 8 تیم برگزار شده و انتظار می رود که بار بعدی یعنی در سال 2029 میلادی این رقابت ها بین 10 تیم برگزار شود. هرچند تعداد تیم های این جام در حال افزایش است، اما تیم کرکت بانوان افغانستان که با شماره از آزمون ها روبروست شاید امیدواری نداشته باشد که فرصت را برای شرکت در جام بعدی به دست بیاورد. در افغانستان از سال 2021 میلادی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، بر ورزش زنان ممنوعیت وضع شده و بازیکنان تیم‌های بانوان افغانستان به خارج از این کشور مهاجرت کردند. در سال جاری میدادی شورای بین‌المللی کرکت تلاش‌های را برای جمع‌آوری تیم بانوان افغانستان، تمرین و فراهم ساختن فضای مناسب تمرینی برای آنها آغاز کرد و به این سلسله در ماه جنوری یک تیم 11 نفری کرکت بانوان افغانستان با تیم از ورزشکاران زن خارجی به میدان رفتند. این مسابقه در شهر ملبورن در استرالیا برگزار شد و این نخستین مسابقه بود که تیم کرکت بانوان افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان انجام داد و با 7 ویکت شکست خورد. جنبه سیاسی دیگر جام جهانی کرکت بانوان امسال این است که تیم پاکستان از انجام مسابقه در هند خودداری کرده و به همین دلیل چند ماه پیش شورای بین‌المللی کرکت فیصله کرد که همه بازی‌های تیم پاکستان در سریلانکا برگزار شود.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
سلام و خوش آمدین. آیا گاه نزد روانشناس مراجعه کردین؟ وقتی که استرس و استراب دارین، مشوره کی میتونه براتون کمک کننده باشه؟ در برنامه امروز زهرا سیاز، روانشناس جوان، مهمان ماست. زهرا جان از راه دور به زنا و دخترها در افغانستان مشوره میته و برشان سیمینار برگزار میکنه. بیاین ابتدا از خود زهرا جان بشنویم که در کجا به دنیا آمده و در کجا تحصیل کرده؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. ما در بدخشان به دنیا آمدیم ولی بقیام در کابل سپری شده، چون به نظر به دلایلی که وجود داشت خانواده مجبور شدن در کابل کوچ کنن و ما هم بقیام را در کابل سپری شده و تحصیلات عالی و نیمه عالی و دانشگاه را در افغانستان تمام کردیم در رشته روانشناسی. خوشبختانه شانسی داشتم که با عنوان خبرنگار در افغانستان با روزنامه‌های محلی کار کنم و کاری بود که واقعا دوستش داشتم، وجود از این که من در رشته روانشناسی درس می‌خوندم، علاقه با کار کردن با مردم و گزارش‌هایی که مرتبط با روانشناسی باشه، روی ذهن جامعه باشه و تغییرات اجتماعی باشه، بانوان خبرنگار کار کردیم. ولی رشته اصلی ما روانشناسی بخش مشاوره و راهنمایی است.
بسیار خوب زهرا جان، بیا که در بدخشان بمانیم. چند سال شما در بدخشان بودین و چی شد که آمدین طرف کابل؟
خب متاسفانه از بدخشان از کودکی چیز زیادی بیاد ندارم، چون ما 2 سال 2.5 سالم بود که کوچ کردیم طرف کابل آمدیم. بقیه زندگی ما در افغانستان در کابل گذاشتم. متاسفانه از بدخشان خاطرات زیادی ندارم، ولی قبل از این که یک سری تحولاتی در افغانستان ایجاد شد، دانستم که در سال 2019 هرچند دوره کرونا بود، تانستم که یک سفر داشته باشم.
یعنی شما بعد از این که در 2 سالگی یا 2.5 سالگی بدخشان ترک کردین، تنها یک بار تانستین دوباره برین به زادگاهتان و دیدن بکنین؟
متاسفانه بله، چون وقتی که به دلایل زیادی که وجود داشت خانواده پدرشان تصمیم گرفتن که به کابل کوچکشی کنیم و بعد از اون مصروفیت پدرجانم و امنیت راه ها و اینا و تمام مشکلات دیگه که دست به دست هم میگذند، باید شد که ما از ولایت به زیبایی بدخشان کمتر خاطره داشته باشم.
شما خوشبخت هستین که بدخشان دیدین، ما هم بدخشان هم ندیدیم زهرا جان.
امیدوار هستم که در سال آینده ببینین.
شنیدیم که ولایت زیبای هست، چیزای خوب و مثبت زیاده در موردش شنیدیم. خب در مورد تحصیلتان گفتین، چرا خواستین روانشناس شوین؟ و چی شد که این حوزه روانشناسی به شما اهمیت پیدا کرد؟
خب راستش من تا این که تصمیم نهایی من بگیرم که واقعا دوست دارم روانشناسی بخونم، اول همیشه وقتی به کتابخانه پدرم میرفتم من درگیر کتابای مربوط به سنگ شناسی و طبیعت و اینا بودم، چون فکر میکردم که از یک ولایت مثل بدخشان که بیای همیشه لاجورد و طلا و نقره و اینا فکر میکنیم، بعد دیگه فکر میکردم که ما اینقدر معادن زیاد داریم استخراج وقتی که اینا استخراج شد روشان کار شد افغانستان یک آینده متفاوت تری خواهد داشت، ولی کم کم هرچقدر که بزرگتر می شدم یه علاقه نسبت به سنگ شناسی و طبیعت و اینا کمتر می شد، ولی در مقابلش من یک آدم به شدت اجتماعی هستم، با اطرافیانم که صحبت میکردم بعد در اینجا من یک خلایی را احساس میکردم بخصوص در مورد دخترها و زنهای همسن سال خودم، چون هیچ وقتی ما اون رقمی که باید شنیده شویم شنیده نشدیم و ما اگر از چیز رنج میبردیم چیز اذیت ما میکرد همیشه ایره در درون خود نگاه کردیم و فکر میکردیم که اگر ما به این استرس به این استرس با این نگرانی ها مهر سکوت بزنیم ما آدم خوب و سربزیری هستیم و همین باعث شد که هیچ وقتی شنیده نشیم. ما با هر دختر همسن و سال خودم وقتی که حرف می زدم وقتی یک کمی بین ما ارتباط برقرار می شد بعد آیسته آیسته گپای همدیگر که می شنیدیم می دیدیم که واقعا در همسن سال که ما بودم شنیده شدن درک شدن از طرف خانواده ها و حمایت شدن واقعا کم است، اما همدلی یا احساس تعلقی که فرد باید به خانواده و یک فرد مشخصی داشته باشه امور نداره، از اون خاطر ما به این باور رسیدم که اگر من بخوایم چیز بخوانم پس دوستانم روانشناسی بخوانم، این به خاطر انتخابم از روانشناسی تنها به خاطر کمک کردن شنیدن و همدلی با دیگران نبودم، میتونم نخستین شاخصی که باعث شد من روانشناسی رو انتخاب کنم شناختن خودم، حمایت کردن از خودم و برسمیت شناختن تمام احساساتم باشه.
زهرا جان ما شما میفهمیم که در افغانستان هر کس را که شما میپرسیدین که علاقه داره کدام رشته را بخونه عمدتا مردم علاقمند دکتر شدن و انجینیر شدن و پیلوت شدن و امثال از اینا هست، چون در پهلوی خدمت پولم داره. روانشناسی پول داره؟
اگر در افغانستان انسان بخواهی روانشناس شد نه، ولی نمیتونم بگم کاملا پولم ندارم. حالا بس مایدیش مهم است با ارزش است، ولی آدمایی که میان یک رشته مثل روانشناسی را انتخاب میکنن از چند بود میانی را انتخاب میکنن، بود مالیش میتونه مهم باشه که هست، امی حمایت کردن حمایت شدن و شنیدن و همدلی بر یک طبقی که فکر میکنن که در یک طوفان روانی در یک گودال افتادن که از او بیرون نمیشن، این فکر میکنم که این بودش انسان ها میتونه کمک کنه، ولی در وقت از افغانستان بیرون میشی در روانشناسی بالایه های دیگهش مواجه میشی که بشدت روش بیشتر کار شده آیده بیشتر داره و احترام دیده که مقصود مردم در بیرون از افغانستان بر روانشناسی دارن که در سالهای آخر در افغانستان هم بیشتر میشد فرق میکنن. مثلا وقتی که من در افغانستان بودم تا با کسی یک صحبت عادی هم که می داشتم می فهمید که من روانشناسی خوندم، بعد از من سوال می پرسیدن که خیلی من به نظر چی رقم معلوم می شم، به صورتی که روانشناسی با چهره شناسی فرق می کنم، من یک آدم وقتی که با او ظاهرن روبرو می شم شاید یک دید کلی از لباسی که پوشیدم، نحوه برخوردش، چه قسم به ما سلامی تحول پرسی میکنه داشته باشم، ولی من دلایه های ذهن او، دلایه های رفتاریش وارد نشنیم که بفهم اون رو تحلیل تجزیه کنم که این انسان از نظر شخصیتی چی رقمیست. و این فکر میکنم برمیگرده به همون باورایی که جامعه نسبت به روانشناسی و بقیه مسائلی که بسیار عمیق‌تر دارن.
بله، شما پیشتر گفتین که در بیرون از افغانستان متفاوت هست، هم تعریف از روانشناس متفاوت باید باشه و هم انتظار. برای ما میشه یک مقدار در مورد کارهایتان در این حوزه معلومات بدین که دقیقا چی میکنین شما حالا که در جرمنی هستین؟ بیشتر با کیها سر و کار دارین و چطور بر از اینا مشوره میتین و مشخصتر کدام طبقه از مردم بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
خب خوشبختانه ما میخوایم بگویم که من می ارتباطی را که با روانشناسی دارم برمیگرده به افغانستان، چون وقتی که من در افغانستان شروع کردم و این مفکوره در ذهنم آمد که من باید روانشناسی بخوانم، مخاطب من هیچ وقت مردم بیرون از افغانستان نبودم و تمام درد و رنج و بحرانایی بوده که خودم با او آشنا بوده، این مردم افغانستان با او آشنا بوده. من ارتباط هنوزم نگاه کردم و بسیار خوشحال هستم از اینکه ما با شماری از دخترهای افغانستان، هرچند که میفهمم سخت است مشاوره دادن صحبت کردن از جای دور، ولی من همکاری میکنم. کاری که من انجام میتونم دو بخش در بر میگیره، یکی مشاوره های آنلاین است و یکی هم لکچر دادن یا سیمینار، برگزاری سیمینار است. وقتی که من در مورد برگزاری سیمینار ها صحبت میکنم، هدفم نیست ما با مسائل مشخصی مثل استراب، استرس و در نهایت افسردگی و بحران‌های هویتی که فعلا در جامعه بسیار زیاد وجود داره مقابله کنیم، چون وقتی از راه دور مشاوره داشتن به صورت تخصصی و او را مدام ادامه دادن بسیار سخت و وقتگیر است، به خاطر از اینکه در افغانستان مردم با اینترنت درست سرکار ندارن. اما چیزی هم که ما با او دست رسی داشتیم متاسفانه در روزهای آخر بسیار محدود شده که بسیار غمگین کننده است و واقعا نمیتونم که میزان نگرانی من از این موضوع ابراز بکنم. اما در مقابل این موضوعی که ما در مقابل از اینکه ما سیمینارها رو برگزار میکنیم، ما با یکی دو مؤسسه به صورت آن داوطلب همکاری میکنم که یکشم آخری موردی که داشتیم بود که ما جلسه ها را به خاطر آگاهی‌دهی روی بهداشت های جنسی و اضطراب و استرس و اینا برگزار میکنیم، بعد یک روانشناس که معمولا یا فرانسوی میباشن یا آلمانی میباشن به انگلیسی ارائه میکنن و ما همی پروسه را برمان مترجم که خودم هم در این رشته تخصص دارم برگزار که در افغانستان هستن ترجمه میکنم، که ما از یک فیدبک بسیار خوب داشتیم و واقعا مردم از این تقدیر کردن. دخترهایی که ما برشن سیمینار را ارائه میکردیم، مردم هم گاهی تماس میگیرن، ولی ارتباط مستقیمی که دارم با دخترها از افغانستان است.
بیشترین مراجعین یا مخاطبین شما دخترها و زنها هستن؟ اطمان دخترایی که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستن؟ بله؟
نه دقیقا متاسفانه باید بگم که بله، این با دخترایی که من همراهشون در تماس هستم از درس خواندن طبعا که محروم هستن، چون زیر حاکمیت طالب زندگی کردن به معنی محدودیت، به معنی زندگی کردن در تاریکی و چشم بسته زندگی کردن است. من هر باری که با این دخترها صحبت میکنم واقعا قبل از هر مصاحبه و از ما هر مصاحبه با خودم فکر میکنم که من به اینو از چی امید میدم؟ از طالبی که تمام راه ها را از بیخوریش ها میخواید بروی زنا، بروی آگاهی، بروی دانش، بروی کرامت انسانی ببنده. و وقتی که برمیگردیم به خانواده و زنان در خانواده هایی زندگی میکنن، متاسفانه که بیشتر ای بیشتر امی نظام مرد سالارانه در اونجا یا پدر سالاری در اونجا حاکم است. حتی اگه اینا مادرشان با امی دخترایی که داخل خانیشان زندگی میکنن به عنوان جنس دوم میبینن، همیشه پسراشان و اونا اولویت داشته، برتری داشته. امو دسترسی اندکی هم که با آموزش های پنهان دارن از طرف خانواده محدود میشن، که متاسفانه وقتی که از طرف جامعه انسان حمایت نمیشه، تنها چشم امیدش به خانواده است. ولی وقتی که تو برمیگردی به خانه میبینی که خانواده هم حمایت چندانی ازت نمیکنن، بلکه فقط به عنوان کسی میبینن که اوکی تو تا حال امرای ما زندگی کردی، اگه طالب نمیبود تنها رایی که داشتی بود که بری درس بخونی و برای خودت زندگی بسازی. حالا وقتی که وجود نداره، تنها رایی که یعنی از این مرحله عبور کنیست که بری عروسی کنی. متاسفانه ما با دخترهای زیادی همه روزا صحبت میکنم و این مشکل دارن. شاید یک تعداد قشر محدود از جامعه در افغانستانی رقم نباشه، ولی درصد زیادیش هر روز این وضعیت تجربه میکنن.
باز شما برشان چی میگین زهرا جان، زمانی که خب یک دانشجوی محروم از رفتن بعد دانشگاه به شما مراجعه میکنه و میگه که ما یگانه گزینه که حال برام مانده ایست که تن بتون به ازدواج اجباری با مردی که اصلا مرد دلخواهش نیست، اما از ناچاری و ناگزیری فکر میکنه که امی میتونه یک انتخاب باشه برش. چی میگین شما برشان؟
خب یکی از اصول مشاوره رفع جان امیست که ما نمیتونیم به صورت مستقیم برای مراجع خود بگیم که چی باید بکنن. مثلا نبرش بگیم که یا عروسی بکن یا عروسی نکن. در اصول فنی و حرفه‌ای مثلا اجازه ای کار ندارم. اصل اساسی ایست که ما با حرف زدن، با تحلیل و تجزیه مشکلات بتانیم که ما بتانم نیم. خود مراجع باید یک راه حل برای مشکلش با چالش کشیدن مشکل پیدا بکنم. اما چیزی که ما در جریان مصاحبه با دختران انجام میتونیم ایست که یک موضوع را تحلیل و تجزیه میکنیم و تلاش ما ایست که از کوچکترین امکانات استفاده کنیم. وقتی که ما کوچکترین امکانات میگم ایست که نوشتن خودش قدرت است. تجربه کمیال دخترها در افغانستان دارن، خودش قدرت است که قدرتی است که انسانای زیادی رو تجربه نکردن. البته تجربه قشنگی نیست، ولی اینا چیزایی است که انسان از یک محدودیت، از یک محدوده بسیار کوچک با فکر کردن به چیزای بزرگ میکشونه. قسمی که مثلا من داخلی مورد با دختری صحبت میکردم که برادرش مانع رفتنش به صنفای حضوری میشد، حتی اون مکتب اونا صنف زبانم که میرفتن پنهان بود در افغانستان. بعد مادرش برش میگفت که اوکی خیلی برادرت که میگه چون او در خانه نانآور خانه است و پدرت هم کار نداره، من نمیتونم بر روی برادر چیز بگویم. امی اصله که هر کی نان دهد فرمان دهد، متاسفانه در افغانستان در هر خانه وجود داره. وقتی که با یه دختر ها صحبت میکنم، برشان میکنم که نوشتن از امی تجربه ها میتونه کمک کننده باشن. امی که شما هر روز بیدار میشین و یک امکان بسیار کوچک دارین، به انترنت دسترسی دارین، از طریق انترنت میشه آموخ، میشه زبان یاد گرفت، میشه با دنیای بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کرد. مطمئن استم یک روز نه یک روز ما از این برها عبور میکنیم. اما چیزی که مهم است که ما دست خالی از اینجا نریم. مثلا وقتی که من خودم در افغانستان بودم، اون وقت محدودیت ها بیشتر نبود، حداقل تانستم من دانشگاه خود تمام بکنم. اما در اون جریان با وجود از این که صنفای دخترها و پسرها جدا بود، حتی وقتی که من به خاطر انگلیسی خواندن می رفتم بیرون از خانه، ما مجبور بودیم که به صورت پنهانی بریم و سنفام رقم و قسم برگزار میشد که دخترها و پسرها باید در سنفای آموزشی حتی خصوصی اونا جدا درس بخوانند و تنها دختری که در سنف آمادگی برای امتحان تافل اشتراک میکرد ما و یک دوست دیگه بودیم که چند وقت بعد او هم نتانست بیا ولی من تنها ماندم و این بر من هر روز بسیار فشار و استرس وارد میکرد. ما امورا ارزشش را میفهمیدم بخاطر از اینکه مطمئن بودم یا حداقل به این باور بودم نظر به شرایطی که جریان داشت فکر میکردم یک روز از این هم خواد ماندم. از او خاطر باید هر لحظه ای که سپری میشم قدر امو لحظه را بفهمیم و نهایت استفاده را از کمترین امکانات بکنیم.
بله خب زهرا جان، پیشتر شما گفتین که مشوره های آنلاین هم میتین و همچنان سمینار برگزار میکنین. در این صنف های شما یا در این برنامه های شما معمولا چه تعداد زن و دختر شرکت میکنن و چه مدت طول میکشه؟ چند دقیقه، چند ساعت این سلسله مشوره دهی شما ادامه پیدا میکنه؟
خب جکفر جان، این نظر و نیازمندی میباشه. مثلا وقتی که ما جلسه های سمینار را برگزار میکنیم در جریان سمینار ما بر دختران میگیم که حداقل کمترین تعداد اشتراک کننده بین 40 تا 50 نفر است. علاقمندی واقعا به خاطر اشتراک در سمینارها که بخصوص مربوط به صحت روان میشه خوشبختانه خوشبختانه زیاد است. ما در جریان مشاوره برای در جریان سمینار ببخشید برای دخترها میگیم که ما این سمینار رو برگزار میکنیم، این فقط یک سمینار آگاهی دهی است که وقتی که شما با چالش های روانی مثل استرس، استراب یا افسردگی، بحران های هویت مواجه میشین راه های حلش چیست، چی رقم میتونین با استفاده از این راه ها خودتان سرپا نگاه کنین و چی رقم با این شرایط کنار بیاییم. اما این مسئله هم مهم است وقتی که ما داری برشان میگیم وقتی فکر میکنین که این سیمینار برتان کافی نیست و مشکلی که دارین بیشتر از این است میتونین امروی من با تماس شوین و ما جلسه های طولانی مدتی داشته باشیم. من آخرین مورده که با یکی از دخترها متاسفانه دیگه از کشورهای همسایه بود و مشکلات زیادی داشت صحبت میکردم که تقریبا ما 4 جلسه که هفته یک بار برگزار میکردیم و گاهی هم نظر به نیازمندی هفته 2 بار برگزار میکردیم. نتیجه خوب بود، راضی بود و ما هم خوشحال بودم حداقل که تلاش بر از این وجود داره که تو کمک سرپای خود استاچایی و همی که شخصی که خودش به خاطر ثبات روانی خود به خاطر بهتر شدن حال روحی خود تلاش میکنه و کمک میخواه چند قدم جلو رفته نسبت به آدمایی که از کمک گرفتن دریغ میکنن.
بله و معمولاً خانما، دخترها و زنا از چه طریق همراه شما به تماس میشن؟
ما از طریق اینترنت با هم دیگه به تماس میشیم. ما دوستایی دارم در افغانستان که خودشان هم در بخش روانشناسی فعالیت دارن ولی وقتی که مصروف میباشن یا نمیتونن که رسیدگی بکنن یا تعداد مراجعهشان زیاد است بعد ما هم با محدود وقتی که دارم میتونم با ما اونا را راجع میکنن و با هم دیگه صحبت میکنیم از طریق اینترنت، گاهی واتساپ، گاهی تلگرام و وقتایی هم شده که ما از طریق شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام چون ما داخل صفحه اینستاگرام هم تولید محتوای مرتبط به صحت روان داریم از طریق اینستاگرام هم با هم به تماس میشیم و تمام جلسه مشاوره‌ای که ما تا امروز برای دخترها داشتیم رایگان بوده و هیچ پولی از اون ما دریافت نکردیم. البته یک چیزی که داوطلبانه است قرار نیست به خاطرش روی کس منت مونده شود. ما با کمال میل با بخاطر شرایط جاری افغانستانی کار انجام میدم و خوشحال هستم.
جالبی بخش واقعا توجه را بیشتر میتونه جلب بکنه. شما به استرس و اضطراب اشاره کردین و گفتین که محور اصلی مشوره هایتان را و جلساتتان را همی مسائل تشکیل میده. چه گفتم میشه؟ چرا استرس و اضطراب وجود داره؟ دلیلش چی است و ریشهش به کجا برمیگرده؟
خب وقتی که ما در مورد استرس و استراب گپ میزنیم برمیگرده به شرایط موجود در افغانستان. ترس از آینده، ترس از فعلا، این که ما نمیتونیم به خاطر فعلا خود کاری انجام بدیم. مثلا وقتی که میخواییم بریم بیرون از خانه درس بخونیم با محدودیت های زیادی، از جمله پوشش، نحوه صحبت کردن، نحوه راه رفتن، تا ای که ما بخواییم داخل یک سنت به خاطر درس خواندن اشتراک بکنیم، تمامش محدودیت است. روی هر چیزه، روی صدا، روی چهره، روی آموزش، روی پرورش، روی ورزش، تمام اینا محدودیت است. پس این خودش باعث با وجود آمدن استرس میشه. ولی وقتی که ما در مورد استراب صحبت میکنیم برمیگرده به نگرانی از آینده. شما دخترایی را در نظر بگیرین که 4 سال پیش اینا شروع کرده بودن، یا صنف 4-5 بودن، 6 بودن، یا هم کمتر از اون میرفتن مکتب. اینا در جریان 4 سال یاد گرفتن که با این محدودیت‌ها زندگی کنن و در ذهن خود ایره جسازی کردن که اصلا ششم هفتم بعد من اجازه رفتن به مکتب ندارم. این خودش باعث ایجاد استراب در ذهن و روان فرد میشه که من داینه پس چیکار میکنم. دخترایی که داینه تصمیم داشتن دکتر شون، انجینیر شون، روانشناس شون، مدل شون، آوازخوان شون یا هر رشته دیگه ایره که دوست دارن، در ذهنشون خود محدودیت اتومات ایجاد میشه و این محدودیت ها باعث میشه که به اونا استراب و نگرانی خلق شده که داینده چی کار میکنن، آیا مجبور استن به ازدواج اجباری بدن، آیا یک فرمانده طالب میه بزور میخواه که با او ازدواج بکنن، یا این که هیچ چاره دیگه غیر از خودکشی نداره که ما مواردش بعد از حاکمیت، بعد از رژیم زنستیز طالب ها بسیار زیاد دیریم. زنهای زیادی حداقل هفته یک بار، ماهی یک بار گزارش شده که دست خودکشی زدن متاسفانه.
بله. خب اگر در مورد خود برای من بگوین زهرا جان، بدون شک زندگی در اروپا هم آسان نیست. وقتی که خودتان احساس فشار یا استرس و اضطراب میکنین، از چه روش های استفاده میکنین که آرام شوین و انرژی به دست بیارین؟
جعفر جان سوال واقعا خوب بود. واقعا آدم مجبور میسازه به این که چطوری آدم میتونه تاوری داشته باشه با چی شرایطی. بخصوص بله، من در اروپا زندگی میکنم و وقتی میفهمی که همیشه دسترسی به خانواده وجود نداره، این میتونه زندگی سخت‌تر بسازه، ولی ناممکن نیست. ما میخوام اصلا موضوعی که من همیشه به خاطر خودم استفاده میکنم و به دیگرها هم پیشنهاد میکنم ایست که احساس خود به رسمیت بشناسیم. درست است که تمام این چیزا وجود داره، غم است، اندوه است، افسردگی است، طالب است، محدودیت ها است، ولی خودمون رو درک بکنیم. اما غمایی که داریم، احساسات ناخوشایندی که داریم، با خود حرف بزنیم. من چی اذیت میکنه؟ خانواده اذیت میکنه؟ شرایط اذیت میکنه؟ وقتی که انسان با خودش یک رابطه صادقانه داره، میفهمه که نقاط ضعفش چیز چیا باعث اذیت شدنش، باعث خوشحال شدنش میشه، راحت تر میتونه با مسائل دیگه کنار بیایه. من خودم وقتی که این دقیقا یک حالت برم پیش میشه، تنها چیزی که من برش دوباره بر میگردم خانواده است. با خواهرم صحبت میکنم، با پدرم صحبت میکنم، با مادرم صحبت میکنم، ولی در مقابل اینا بر خودم وقت میدم. باید فقط تا تنهایی نیاز دارم که با خودم بشینم، حرف بزنم که تا امروز کجای راه ها رو خوب پیش رفتیم، کجا را اشتباه داشتیم، از اشتباهیم چی یاد گرفتیم، کسایی که حمایت میکردن چی بوده، کیها بوده، و به خاطر او سپاسگزار باشم. و چیز دیگه ای که همیشه من برش برمیگردم و بسیار دوستش دارم، ورزش کردن است. حتی چند حرکت بسیار ساده و کوچک مرا از رفتن در افسردگی غمگین شدن، مضطرب شدن نجات میدن. خواندن کتاب حالا مهم نیست که چی باشه، بله. یک کتاب کمدی، یک کتاب روانشناسی، یک موسیقی، رقص کردن، تمام اینا چیزای کوچکی است که انسان میتونه راحت تر بسازه.